بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشون در جهت اول فرمودن امر معناش طلبه، حالا به اون معانی یه کاری نداریم. در گفتیم در ماده امر الف و میم و ر بحث می‌کردیم، ایشون در جهت اولا فرمودن این الف و میم و ر یعنی این امر معناش طلبه. در جهت سوم فرمودن طلبش طلب وجوبیه، یعنی ما که گفتیم امر برای طلبه، اگه در طلب وجوبی استعمالش کنی میشه حقیقت، در طلب غیر وجوبی استعمالش کنی میشه مجاز. دلیلمون هم آوردیم و چند تام شاهد آوردیم، ولی در مقابل ما چی هستیم؟ ما عقیدمون بالاخره این شد که استعمال امر در طلب وجوبی حقیقته، در غیر طلب وجوبی مجازه. در مقابل ما بعضی گفتن نه خیر، امر وضع شده برای مطلق طلب، یعنی مشترک معنویه. وقتی مشترک معنوی شد، هم در طلب وجوبی استعمالش حقیقته و هم در طلب غیر وجوبی. ما میگفتیم فقط برای طلب وجوبی، اما این آقا میگه نه، امر وضع شده برای قدر مشترک، برای مفهوم طلب، طلب کلی. اون وقت اون طلب دو مصداق داره، طلب حقیقی، طلب ندبی. پس بنابراین استعمال امر در هر دو به نحو حقیقته. این آقایون عقیده اینجوری دارن. اینا هم سه تا دلیل برای خودشون دارن که ایشون هر سه رو تبعیت کرد. لابد به راجع به فصول فرمودین از کردم ایشون اینجا هیچی از خودشون ندارن، هم اصل اشکال هم جواب اشکال تمام مال صاحب فصوله، فقط ایشون بعضی از کلمات رو عوض کردن. خب ببینیم دلیل اولین آقایون چیه. این آقایون که قائلن به مشترک معنوی، میگن امر وضع شده برای مفهوم طلب، برای کلی طلب، دلیلشون چیه؟ میگن دلیل ما اینه که اومدن الامر علی قسمین، علما امر رو مقسم قرار دادن، گفتن امر بر دو قسمه. خب چیزی که مقسم واقع میشه عامه دیگه، چرا؟ برای اینکه مقسم در اقسام جاریه. عرض کردم این کلمه، الان کلمه رو وقتی ما مقسم قرار میدیم، میگیم بر سه قسمه، اسم و فعل هر، این کلمه که مقسمه در هر یک از اون اقسام ها، یعنی استعمال کلمه در اسم به نحو حقیقته، اگه به فعل بگی کلمه به نحو حقیقته، به حرف بگی کلمه به نحو حقیقته. امرم همینجور، امرم تقسیم شده به امر وجوبی و امر ندبی. پس بنابراین حالا که تقسیمش کردن، این میشه مقسم، مقسم در اقسام جاریه، یعنی هم به اون طلب وجوبی میشه گفت امر، امر رو هم در طلب وجوبی میشه استعمال کرد و هم در طلب ندبی. پس نتیجتاً استعمال امر در هر دو به نحو حقیقته. ایشون جواب میدن، ایشون میفرماد بله امر عامه، در هر دوی اینها هم استعمال میشه، اینا رو قبول داریم، ولی از کجا که استعمالش به نحو حقیقته؟ خب بله، امر هم در طلب وجوبی استعمال میشه و هم در طلب ندبی استعمال میشه، اینا رو همه رو قبول داریم، اما استعمال که لا یوجب الحقیقه، استعمال میشه استعمال اهم از حقیقته. بله در او استعمال میشه، درونم استعمال میشه، ما هم قبول داریم، اما آیا به نحو حقیقته دلیل ندارید شما؟ پس مشترک معنوی دلیل اولیش باطل شد. و اما دلیل دومیش مال مرحوم علامه است. ایشون فرموده ما اگر قبول کنیم مشترک معنوی رو، هیچ محذوری پیش نمیاد، یعنی میام میگیم امر وضع شده برای کلی طلب، اون هم در ندبیه هم در وجوبیه. اگر اینو گفتیم و قائل شدیم به مشترک معنوی، هیچ محذوری پیش نمیاد. اما اگر قبول نکردیم مشترک معنوی رو، یا باید بگیم مشترک لفظیه، یا باید بگیم مجازه، و هر دوش خلاف اصله. اما مجاز خلاف اصله که هممون میدونیم، اصل در استعمال حقیقته. آدم بیاد چیزی رو مجازن استعمال کنه خلاف اصله، پس مجاز که نمیتونه باشه. و اما مشترک لفظی هم نمیتونه باشه، چون مشترک لفظی به چی میگن؟ به چیزی که تعدد وزن داشته باشه. تعریف مشترک لفظی اینه دیگه، یک لفظ واحد با اوضاع متعدده وضع بشه برای معانی متعدده. اگر ما قبول نکنیم مشترک معنوی رو، باید بگیم مشترک لفظیه. مشترک لفظی خلاف اصله. چرا؟ چون اگر گفتیم مشترک لفظیه، باید ملتزم بشیم به تعدد وضع، و ما نمیدونیم این تعدد وضع داره یا نه. اصل عدم تعدد وضعه. پس علامه فرموده باید قبول کنیم مشترک معنویه، یعنی در هر دو استعمالش حقیقته، و الا اگر قبول نکنیم یا باید بگیم مجازه، یا باید بگیم مشترک لفظی، هر دو خلاف اصله. فتعینه که مشترک معنوی. ایشون فرمودن ما افاد لا یفی. این دلیلی که آقای علامه افاده فرمودن ابدا به درد استدلال نمیخوره. چرا؟ قبلا گفتیم، یکی در اون بحث تعارض احوال صفحه 29، یکی هم در دو سه صفحه قبل، که ما ذکر علی ترجیح وجوه استحسانیه. این چیزایی که آقایون علما اومدن با اسم با اونها ترجیح دادن، مشترک معنوی رو ترجیح دادن بر لفظی، لفظی رو ترجیح دادن بر اشتراک معنوی، اینا همه امور استحسانیه، و امور استحسانی کاربرد استدلالی نداره، بلکه ذوقیه دیگه. ذوقیات که نمیشه اساس استدلال باشه. پس این دلیل دومم باطل شد. دلیل سومشون مرکب است از یک صغرا و کبرا. صغراشون چیه؟ گفتن فعل المندوبه طاعتون و کل طاعتن فهو فعل مأمور به. این صغرا و کبرا نتیجه چیه؟ بناش رو حد وسط ها رو بندازین. در هر صغرا و کبرا اینجوریه، حد وسط ها رو که بندازن، اون اصغر با اون اکبر زمیمه میشه، اون میشه نتیجه. از کدام مثل همون العالم متغیر، کل متغیر حادث، متغیرها رو بنداز، اون عالم که اسمش اصغره با اون حادث که اسمش اکبره، نتیجه میشه چی؟ العالم حادث. اینجام همینجور. اینجام ما صغرامون چیه؟ فعل المندوبه طاعتون، این صغرا، و کل طاعتن فهو مأمور به. هر طاعتی هم مأمور به. دوتا طاعت ها رو بنداز چی میشه؟ هر فعل مندوبی مأمور به. خب یعنی چی؟ یعنی پس فعل مندوبم امر داره. آخه اینو میخوان همینو بگن دیگه. ما گفتیم امر فقط مال وجوبی، اینو میگن نه، مندوبات هم امر داره. پس ما اگر گفتیم هر فعلی اطاعت، هر مندوبی اطاعته، هر اطاعتی هم مأمور بهه، نتیجهش اینه. یعنی همه مندوبات و مستحبات مأمور بهه، یعنی مستحبات هم امر داره. پس امر در مستحبات هم استعمال میشه. اینم استدلال سومشون. ایشون اینم رد کردن، فرمودن مقصودتون از اون مأمور و به چیه در جانب کبرا؟ مقصودتون از اون اکبر فهو مأمور به، مقصود مأمور به حقیقیه یا اعم از حقیقی و مجازی؟ اگر مقصودتون مأمور به حقیقی باشه، با کبرا رو قبول نداریم. قبول نداریم که هر فعل مندوبی مأمور به حقیقی باشه، مثل غسل جمعه، مثل نماز شب. مندوب ها، ولی مأمور به حقیقی نیست که آدم اگر نیاره معاقب بشه. کبرا رو قبول نداریم. و اگرم مقصودتون مأمورون بهه، اعم از حقیقی و غیر حقیقیه، که مطلبتون رو ثابت نمیکنه. الجهت الرابعه، از اینجاست که میخوایم وارد یک بحث مشکل و خطرناک. اما مشکل به خاطر اینکه مطلب علمیه، عبارات خیلی نامعنوس، و اما خطرناکه برای اینکه سر از مذهب جبر در میاره، که ایشون آخر کار خلاصه می فرمان قلم اینجا رسید سر بشکست، که بعضی از آقایون هم یه نصف خط بهش اضافه کردن. من اونو عرض نمی کنم برای اینکه توهین میشه. این آقای مروج خدا رحمتشون کنه یک ماه به فوتشون بود، همین صاحب منتهی درایه، یکی دو ماه به فوتشون بود، ایشون خودشون برای من گفتن آقای آخوند خیلی ناراحت بودن بعد از این که دو جلد کفایه چاپ شد، چون ایشون دو تا نقطه ضعف تو کفایه داره، نقطه ضعف اعتقادی، یکی در همین جا که بحث طلب و اراده است، یکی هم در بحث جبر به حساب تجریه، که هر دوی اینا سر از جبر در میاره. ایشون فرمودن آقای آخوند خیلی متاثر بودن که ای کاش این دو تا بحث رو من عنوان نمی کردن، و واقعا هم کاش عنوان نمی کردن. الان کل حال امروز که نمی رسیم به اونجا، ولی در این جهت رابعه، این بحث خطرناک بودنش از فردا و پس فردا روشن میشه. صدا نمی دونم چی میگن. و بله، الجهت الرابعه فعلا از کدام حالا اون بحث خطرناک باشه. مقدمتن امروز یه مطالبی بعد عرض بکنیم تا برسیم به اون جاهایی که سر از جبر و اینها در میاد. عنایت بفرمایید، ما در جهت اولا گفتیم امر برای چیه؟ برای طلبه. در جهت ثالث گفتیم طلب وجوبی نه ندبی. امروز میخوام بگیم طلب انشائی نه حقیقی، یعنی دنباله اون جهت اول که گفتیم امر معناش طلبه. یه قید در جهت سوم زدیم، گفتیم امر ظهور در طلب داره اما طلب وجوبی نه ندبی. امروز میخوام یه قید دیگه بزنیم. ما در جهت اولا گفتیم امر برای طلبه اما طلب انشائی نه طلب حقیقی. چون طلب چهار جوره: طلب مفهومی، طلب ذهنی، طلب انشائی، طلب حقیقی. به اون اول و دوم فعلا کاری نداشته باشیم، هرچی بتونیم باید اقسامو کم بکنیم. فقط همینقدر در ذهنتون باشه ما چهار جور طلب داریم: طلب مفهومی، طلب ذهنی، طلب انشائی، طلب حقیقی. اول و دوم فعلا بذارید کنار، ما دو جور طلب داریم: طلب انشائی که اعتباری هم بهش میگن، طلب حقیقی که خارجی هم بهش میگن. پس طلب شد بر دو قسم: طلب انشائی که اعتباری هم بهش میگن، طلب حقیقی که خارجی هم بهش میگن. حالا ایشون امروز میخوان اینو بگن، میگن ما که در جهت اولا به شما گفتیم امر برای طلبه، طلب انشائیه نه طلب حقیقی. این طلب انشائی و طلب حقیقی آقا چند تا فرق با هم دیگه دارن. این فرقا رو ایشون به طور رمز، یعنی همطوری کنایتن میگن و رد میشن. ما از خارج اینا رو باز بکنیم که طلب انشائی همونی که اعتباری هم بهش میگن، طلب حقیقی همونی که بهش خارجی هم میگن، فرق این دوتا چیه؟ طلب انشائی با طلب حقیقی فرقش چیه؟ فرقش اینه: طلب انشائی قائم به لفظه، طلب حقیقی قائم به نفسه. تا توضیح بدم، طلب انشائی قائم به لفظه، طلب حقیقی قائم به نفسه، یعنی کیفیت نفسانیت. طلب انشائی مثل چی؟ طلب انشائی معناش اینه که انسان با یه لفظی انشاء طلب میکنه، یعنی ایجاد طلب میکنه از طرف مقابل. طلب انشائی معناش اینه که به وسیله یک لفظی انسان انشاء طلب میکنه، یعنی از کسی یک کاری رو طلب میکنه. مثلا میگه افعل کذا، این حالا اسمش چیه؟ طلب انشائی. یعنی من به وسیله افعل کذا از شما خواستم اون کار رو انجام بدی. یه وقت نه، با این لفظ میگه اطلب منک کذا، فرق نمیکنه، با لفظ باید باشه. ببینی طلب انشائی قائم به لفظه، طلب حقیقی قائم به نفسه. میخوام برای طلب انشائی مثال بزنیم که قائم به لفظه، طلب انشائی معناش اینه، یعنی با یک لفظی انسان ایجاد طلب میکنه، انشاء طلب میکنه، یک کاری رو از طرف مقابل میخواد. حالا این لفظ فرق نمیکنه، افعل کذا باشه. من اگه به شما گفتم افعل کذا، این چیه؟ طلبان انشائی، به وسیله این لفظ از شما یک کاری رو طلب کردم. یه وقت نه، لفظش اطلب منک کذا، فرقی نمی کنه، من از تو فلان کارو طلب می کنم، بادم طلب انشائیه. آمارو که به کذا، بادم طلب انشائیه. یا جمله خبریهی که در محل انشاست، نظرتونه اون مثالی که صاحب معالم می زنه، والمطلقات، آیه شریفه، والمطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء، زنای مطلقه با عده نگه می دارن. یتربصن، جمله خبریه است، اما معناش چیه؟ تربصو. خب ببینی اینم جمله است، اینم لفظه، به وسیله لفظ انشاء کرده خدای متعال. در این آیه از زنای مطلقه چی خواسته؟ تربص، یعنی باید عده نگه دارن. اینم لفظه، منتها جمله خبریه است، جمله خبریه است که معنای انشاء داره. پس خلاصه طلب انشائی تعریفش چی شد؟ طلب انشائی به چیزی میگن، به لفظی میگن که انسان به وسیله اون لفظ ایجاد طلب بکنه، چیزی رو از مخاطب خودش بخواد. حالا میخواد اون لفظ افعل کذا باشه، میخواد اطلب منک کذا باشه، میخواد آمر که کذا باشه، میخواد جمله خبریه باشه که معنای انشاء داشته باشه. اینا همه مصادیق است برای طلب انشائی. لذا گفتیم قائم به لفظه، قائم به لفظه یعنی مبرز میخواد، طلب انشائی قائمه به لفظه یعنی مبرز میخواد، من باید ابراز بکنم که اون کار از شما میخوام، برخلاف طلب حقیقی که اون قائمه به نفسه، احتیاج به مبرز نداره. طلب حقیقی چیه؟ اون شوق درونی، اون خواسته درونی. الان هر کدوم ما که اینجا نشستیم یه خواسته درونی داریم دیگه، هر کدوم هم دوست داریم به اون خواسته درونیمون برسیم، شوق مؤکد، یعنی اراده داریم حتما حتما به اون خواستمون برسیم، خیلی شوق مؤکد داریم که به اون خواسته درونی برسیم. لذا طلب حقیقی یعنی خواسته درونی، قائم به نفسه. لذا میگن طلب حقیقی کیف نفسانیه. ببینیم مبرز نداره، اون چون طلب انشائی بود، قائم به لفظ بود، مبرز میخواست، یعنی یک لفظی میخواست که به اون لفظ انسان انشاء طلب بکنه. ولی طلب حقیقی کیف نفسانیه، اون خواسته درونیه، اون دیگه قائم به نفسه، یعنی ابراز نمیخواد. من هیچی هم که نگم، اون خواسته درونی در من هست، خیلی هم عشق و شوق دارم که به اون خواسته درونیم برسن. این فرق اول. پس فرق اول چی شد؟ خلاصه شو بیریم، اینا توضیحاتش بود. فرق اوله طلب انشائی با طلب حقیقی چی شد؟ طلب انشائی قائم به لفظه، اما طلب حقیقی قائم به نفسه، اون مبرز میخواد، این نمیخواد. این فرق اول. فرق دوم این که طلب انشائی مقیده ولی طلب حقیقی مطلقه. یعنی چی طلب حقیقی؟ اگه بخوام امروزی حرف بزنی، طلب انشائی پسمن میخواد، اما طلب حقیقی پسمن نمیخواد. مثلا افعل کذا رو شما باید بگید طلبان انشائی. ببینید پسمن لازم داره، مقیده. طلب انشائی چی میخواد؟ مقیده. یعنی شما نمیتونی افعل کذا رو بگی طلب، بعد چی بگی؟ یه پسمندم بهش بزنی، بگی افعل کذا طلبان انشائی. پس طلب انشائی فرق دومش اینه با طلب حقیقی، که طلب انشائی مقیده، با زبان امروز بخوام حرف بزنیم طلب انشائی پسمند میخواد، اما طلب حقیقی مطلقه، احتیاج به پسمند نداره. شما اشاره بکن به اون خواسته درونی، بگو هادا طلبان، لازم نیست بگی طلبان حقیقی. عنایت کردین؟ طلب انشائی مقیده، یعنی اگر خواستی بگی صیغه طلبه نباید بگی طلبه، باید بگی طلبان انشائی. اما طلب حقیقی چی؟ اون مطلقه، یعنی اشاره بکن به اون خواسته درونی، بگو هو طلبون، من اون مطلوبمه، دیگه لازم نیست بگی طلبون حقیقی. این دو تا فرق. پس فرق دوم چی شد؟ فرق دوم این شد که طلب انشائی مقیده، یعنی پسمن میخواد، اما طلب حقیقی مطلقه، احتیاجی به پسمن نداره. این دو تا فرق. فرق سوم، طلب حقیقی به حمل شایع سنایی حمل میشه بر طلب، اما طلب انشائی به حمل اولی. چون میدونید که دو جور هم داریم، چند بارم این شعر خوندیم، و یوسف الکلی به منطقی و به طبیعی و بالعقلی، و المنطق الکلی به حمل اولی و غیره لشایع الحمل کلی. خب پس بنابراین ما دو جور حمل داریم، حمل شایع سنایی و حمل اولی. اول اینا رو تذکر بدم، قبلا هم گفتم، یکی دو بار تو ذهن آقایون بیا تا اینجا تطبیق بکنیم. حمل شایع، حمل اولی کدامه؟ حمل اولی به چیزی میگن که موضوع و محمول مصداقا و مفهوما متحدن. الانسان و حیوان و ناطق، انسان همون حیوان ناطقه، حیوان ناطق هم همون انسانه، اینی بهش میگن حمل اولی. حمل هوهو، انسان هو یعنی حیوان ناطقه، حیوان ناطق هم هو یعنی انسانه. هم حمل اولی میگن، هم حمل هوهو میگن. اما حمل شایع سنایی چیه؟ اینست که مفهوما دوتاست، موضوع و محمول، اما مصداقا یکیه. و تعریف بهترش اینه، حمل شایع سنایی تعریفش اینه، کلی رو انسان حمل میکنه بر یکی از مصادیقش. این تو ذهن آقایون باشه، این تعریفه حمل شایع سنایی. آخه تو عبارات ما میگیم حمل شایع سنایی، هر وقت گفتن حمل شایع سنایی تعریفش اینه، حمل کلی بر یکی از مصادیقش، زیدون انسانون، این چه حملیه؟ حمل شایع سنایی، یعنی کلی رو که انسانه حملش کردیم بر یکی از افراد و مصادیقش که زیده یا زیدون زاربون زیدون کاتبون کلیه دیگه، زاربون یکی از افرادش زیده، پس زیدون انسانون، زیدون زاربون، زیدون قائمون، زیدون کاتبون، تمام اینا حمل شایع سناییه. چرا؟ بر این که کلی رو بر یکی از مصادیقش هم کردیم. خب پس ما دو جور هم داریم، حمل اولی که بهش میگن حمل هوهو، حمل شایع سنایی که بهش میگن حمل زوهو. رفقایی که منطق منظومه رو خوندن دیگه اینا خیلی براشون روانه. پس نتیجتا ما دو جور هم داریم. خب حالا ایشون میفرمان حملش طلب حقیقی به حمل شایع سنایی حمل میشه، وقت اون طرفش دیگه خودتون اضافه بکنین، اما حمل انشایی به حمل اولی. این ایشون نمیگه با قرد اون طرفش که میگه، شما خودتون این طرفشو بفهمین. حمل حقیقی چیه؟ حمل حقیقی اینه، حمل شایع سنایی، حمل طلب حقیقی به حمل شایع سنایی حمل بر طلب میشه. اما از اون طرفم چی؟ حمل به حساب طلب انشایی حمل بر موضوع میشه به نحو حمل اولی، که ایشون تو عبارت نداره. نتیجتا چند تا فرق گذاشتیم بین طلب انشایی و طلب حقیقی. فرق اول این که طلب انشایی قائم به لفظه و اما طلب حقیقی قائم به نفسه. فرق دوم این که طلب انشایی مقیده، یعنی پسوند میخواد، اما طلب حقیقی مطلقه. فرق سوم اینه که طلب انشایی به حمل اولی حمل بر طلب میشه، اما طلب حقیقی به حمل شایع سنایی حمل میشه. اینها رو بخونیم تا برسیم به اونجایی که میخوام نتیجه بگیریم. از ظاهر ان طلب الذی یکون هو معنا الامر، اشاره به کجا؟ جهت اولا. ما در جهت اولا چی گفتیم؟ گفتیم امر معناش طلبه. حالا امروز میخوام بگیم چه جور طلبه. تو جهت ثالث یه جورشو گفتیم، امروز یه جور دیگه میخوام بگیم. تو جهت ثالث گفتیم امر طلبه، اما طلب وجوبی نه به حساب ندوی. امروز میخوام یه جور دیگه از یه زاویه دیگه بحث بکنیم. اون روزی که ما به شما گفتیم معنی الامر یعنی موضوع له امر، الف و میم و ره، اون موضوع له امر که ما روز اول در جهت اولا به شما گفتیم معنای امر هو طلب، اون لیس هو طلب الحقیقی بل هو طلب الانشائی. پس ما که روز اول گفتیم ماده امر ظهور در طلب داره، امروز میخوام توضیح بدیم ظهور داره در طلب انشائی نه در طلب حقیقی. چنانچه قبلا گفتیم ظهور داره در طلب وجوبی، ظهورش درونه نه ندبی. امروز میگیم اون طلبی که ما گفتیم امر به معنای طلبه، ظهورش در طلب انشائیه نه طلب حقیقی. طلب حقیقی تعریفش چیه؟ الذی یکون طلبا به حمل شایع سنایی. طلب حقیقی حمل میشه بر طلب به حمل شایع سنایی. یعنی شما چیکار کن؟ اشاره کن به اون خواسته درونیت، بگو هازا طلب حقیقی. عنایت بفرمایید، اون امری که ما میگیم به معنای طلب حقیقی نیست، طلب انشائیه. طلب حقیقی تعریفش چیه؟ طلب حقیقی به اون چیزی میگن که طلب است به حمل شایع سنایی، بلکه نه طلب حقیقی نی، طلب انشائیه که اون چیه؟ او لا یکون به هادل هم، یعنی حمل شایع سنایی نداره، اون حملش حمل اولیه. دقت می‌فرمایید، لا یکون به هادل ان یعنی یکون و طلبن، یکون و حملن اولی، یا لا یکون به هازا یعنی لا یکون به حمل شایع سنایی. پس چیه؟ یکون به حمل شایع سنایی اینه، یعنی طلب حقیقی به حمل شایع سنایی حمل میشه. نه اما طلب انشایی چی؟ او به حمل شایع سنایی حمل نمیشه، او به حمل اولی حمل میشه. لذا میفرمان لا یکون به هذا الامر طلبا مطلقا. این فرق اول بودا. فرق اول چی شد؟ فرق اول، البته اون اولی که من گفتم که اینجا نداره، فرق اولی که من گفتم طلب انشائی قائم به لفظه اما طلب حقیقی قائم به نفسه، اون یه فرق. این فرق دومی رو ایشون گفتن. فرق دوم اینه که طلب حقیقی به حمل شایع سنایی حمل میشه، اما طلب انشایی به حمل اولی حمل میشه. این دو تا فرق. لا یکون طلبا مطلقا، این فرق سوم. طلب انشایی طلب مطلق نی، یعنی طلب مقیده، یعنی طلبی که پس من میخواد. یعنی اگر شما گفتی افعل کذا، شما نمیتونی بگی هادا طلبون، باید بگی طلبون انشایی. طلب انشایی اولا حمل شایع سنایی نداره. ببینین همه رو قاطی کرده فرقا رو، با اونا رو که از خارج عرض کردم، اگه تو ذهن آقایون بشه اینا دونه دونه از هم جدا میشه. طلب انشایی حمل شایع سنایی نداره، یعنی حمله اولی داره. این هم یه فرق. فرق دیگه، طلب انشایی مطلق نی، لا یکون طلبا مطلقا. یعنی چی؟ یعنی اون حمله حقیقی طلب مطلقه، یعنی قید نمیخواد. شما اگر اشاره کردی به اون خواسته درونید، بگو هازا طلبون مطلقه، دیگه نمیخواد بگی طلبون حقیقی. اما در حمله انشایی مثل افعل شما نمیتونی بگی هازا طلب، بعد بگی هازا طلبون انشایی. بنایت میفرمایید؟ یعنی فرقا رو همه رو ایشون با رمز درن میگن، منتها من از خارج جداش کردم که معلوم بشه. این الان فرق سومه. طلب انشایی لا یکونو طلبن مطلقا، بل یکونو طلبن مقیدا، یعنی پس من میخواد، بلکه طلبن انشایی. یا این معنای مقیده با طلب مطلق نیست، طلب انشایی، بلکه طلب انشایی طلب مطلق نی، بلکه طلب مقیده. یعنی چی طلب مقید؟ یعنی طلبن انشایی. یا حالا سوا اون، این طلب انشایی همونایی که گفتم، این طلب انشایی که شما با این لفظ میخوای یه چیزی رو انشا کنی، یه وقت به لفظ افعل کذاست، یه وقت به لفظ اطلب و منک کذاست، یه وقت به نحو آمر ککزاست، یه وقتم جمله خبریه که در محل انشاءه. تمام اون چارتریشون میگه طلب انشایی سوا اون کانه اون شعه به صیغت افعل. اگر من به شما گفتم افعل کذا، اینجا طلب انشاییه، یعنی با این افعل کذا من ایجاد طلب کردم، از شما عمل انجام اون کار رو از شما طلب میکنم. یه وقت نه، صیغه افعل نی، ماده طلبه. اطلب و منک کذا اونم همینجوره، من به وسیله نه، میخوام بگیم اگه شما یه جایی گفتی افعل، نگو آقا این طلبه، بعد بگی طلب انشاییه، اینه داریم میگیم. اما برخلاف طلب حقیقی، اون قیدشو لازم نیست بگیم. ببینید آقا طلب انشایی چیه؟ طلب انشایی قید داره، یعنی اگر به صیغه افعل خواستی بگی طلب، بعد بگی هازا طلبون انشایی. ولی برخلاف طلب حقیقی که لازم نیست اون حقیقیشو بگی، بگی هازا طلب. ایشون میفرمان طلب انشایی اونیست که شما به وسیله لفظ، اینا رو که عرض کردم گفتم اون قائمه به لفظه، اون قائمه به نفسه، اونا رو هم از اینجا در بیارین. یعنی تمام اون فرقایی که من از خارج گفتم اینا همه رو ایشون فرمودن، منتها همطوری با رمز گفتن و رفتن. تا اینجا الان دوتاشو خوندیم، دوتا فرق. سومی رو هم میخوایم بخونیم. طلب انشایی اینه که من به وسیله لفظ یه چیزی رو از شما بخوام. حالا این لفظ فرق نمیکنه، سوا اون این طلب انشایی انشا بشه به صیغه افعل، افعل کذا این طلبون انشایی، اطلب منک کذا اینم طلبون انشایی، آملک به کذا اینم طلب انشایی، او به غیرها مثل جمله خبریه ای که در موقع انشا واقع میشه. چه فرقی میکنه؟ نه خیر، اونجا طلب انشایی حمل شایع سنائیه، یعنی کلی رو حمله بر فرد میکنی، میگیم صیغه افعل طلبون شد حمله انشایی دیگه. زیدان انسانو چیکار کردی؟ انسان کلیه، حملش کردی بر مصداقش. اینجام صیغه افعل طلبون، بله نه، نه حمل شایع سنایی نیست، حمل شایع سنایی. ببینید آقا ایشون فرمودن طلب حقیقی حمل شایع سناییه، شما میگی بعد طلب انشایی رو بگه، چون من میگم افعل طلبون، اونجا اون طلب کلی حمله بر مصداق شده. حالا که ایشون اینجوری میفرما، ولی به قول شما اونطوری که من از خارج گفتم ایشون باید به عکس بگم. حالا ما عبارت ایشون رو میخونیم. ایشون میفرما طلب انشایی، طلب حقیقی اونیست که به حمله شایسته نایی حمل میشه. معناش اینه که طلب انشایی به حمله شایسته نایی نی، به حمله اولیه. یعنی میگم این صیغه افعل طلبون، طلب چیه؟ چرا؟ بعد نیست آقا، حمله اولیه. صیغه تو افعل طلبون، یعنی صیغه افعل همون طلبه، طلب هم همون صیغه افعله، فرقی نمی کنه. این همون که میگیم الانسان و حیوان و ناطق، ظاهرا اشکالی وارد نباشه. او به غیرها، به غیرها مال چیه؟ جمله خبریه که من از خارج مثال زدم. خب اونم لفظه، یعنی من به وسیله، یعنی خدای متعال به وسیله یتربسنه که اینم فعله و یعنی لفظه، از این لفظ اراده کرده است این که نه حتما حتما اون کار بد بشه. یعنی با لفظ جمله خبریه انشاء طلب کرده پروردگار، از زنای مطلقه چی میخواد؟ عده نگه میداره. ولو ابیت. خب تا اینجا آقا چی شد؟ تمام اینا رو گفتیم که ثابت کنیم اگر شما امر رو در طلب استعمال کردی، مقصود از امر که معناش طلبه، یعنی طلب انشایی نه طلب حقیقی. یعنی خلاصه امر ظهور داره در طلب انشایی، حقیقت است در طلب انشایی، ظهور داره در طلب انشایی. یا آقای میخواد بگه نه، مشترک معنویه. امر وضع شده برای مطلق طلب. مطلق طلب دو فرد داره، یه فردش طلب انشایی، یه فردش طلب حقیقی، یعنی در هر دو به نحو حقیقته. عنایت کردیم؟ ما گفتیم امر ظهور داره در طلب انشایی، یعنی معنای حقیقیش طلب انشاییه. پس دلابرین در طلب حقیقی مجازیه، ولی در مقابل ما یا آقای قائل به مشترک معنویه میگه نه، امر وضع نشده، ظهور نداره در طلب انشایی، امر وضع شده برای مطلق طلب. اون وقت طلب دو فرد داره، طلب انشایی، طلب حقیقی. پس استعمال امر هم در او ظهور داره هم در این، هم در طلب انشایی ظهور داره و هم در طلب حقیقی. یا آقای این ادعا رو داره، ایشون چی جواب میده؟ میگه لو ابیت، اگه ابا داری حرف ما رو قبول کنی. حرف ما چی بود؟ ظهور داره در طلب انشایی، در طلب حقیقی مجازیه. لو ابیت، آقایی که قائلی به اشتراک معنوی، میگی لفظ ام بس شده برای مطلق و طلب، اگر ابا داری حرف ما رو قبول کنی، میخوای چی کار کنی؟ میخوای بگی امر به معنای مطلق و طلبه، بر فرضم که قبول کنیم، اولا که ما قبول نداریم، امر ظهور در طلب انشاییه، بر فرضم که قبول بکنیم بس شده برای مطلق طلب، باز منصرف به انشاییه. لا اقلش اینجوری بفرمایید، اولا ظهور داره در طلب انشایی، لا اقل اگه ظهورم قبول نکنی منصرف است به طلب انشایی. این رد بر مشترک معنویه. ببینید آقا ایشون همینطوری حرفا رو میگن و رد میشن، شما اگه جدا نکنی حرفا رو نمیدونی الان ایشون چی کار میخواد بکنه. ما تا الان گفتیم امر برای طلب انشاییه، یعنی معنای حقیقی امر طلب انشاییه، در اون طلب حقیقی مجازه، ظهورش در انشاییه، در اون یکی مجازه. یا آقای میگه نه، مشترک معنویه، در هر دو حقیقته. امر برای مطلق و طلب وضع شده، اون مطلق و طلب یه فردش انشاییه یه فردش حقیقیه، پس استعمالش در هر دو به نحو حقیقته. یعنی امر رو هم در طلب انشایی استعمال بکنی ظهور داره و حقیقیه، اون آقا میگه، و هم در طلب حقیقیشون میگه نه، اولا که نیست، امر وضع شده فقط برای طلب انشایی، ظهور داره در طلب انشایی. لا اقلش اگه ظهورش هم قبول نکنیم منصرف انشاییه. یعنی بر فردم حرف شما رو بپذیریم، بگیم امر برای مطلق و طلبه، شامل هر دو میشه، ولی منصرف هست بازم به طلب انشایی. چرا؟ لکثرت الاستعمال، برای اینکه بیشتر وقتا استعمال امر در طلبای انشاییه. به افعل کذا میگن طلب انشایی، طلب حقیقی نمیگن. ولو ابیت، آقایی که قائلی به اشتراک معنوی، ابا داری از قبول کردن حرف ما که ما گفتیم ظهور داره در طلب انشایی، اگر ابا کردی مگر از این که کونهو، این ضمیر کونهو به امر برمیگرده، یه کونهو بعدش داریم به طلب برمیگرده، عنایت کنین چهار تا ضمیر ما که این دو خط داریم، کونهو اول به امر، کونه دوم به طلب. دو تا ضمیر هم باز خط بعد داریم، یکی منهو که اینم به طلب برمیگرده، یکی اطلاقهی که اون باز به امر برمیگرده. این چهار تا ضمیر مؤثره وا، چهار تا ضمیر داریم، کونهو، کونهو، منهو، اطلاقهو. این ضمیرها رو مرجعاشو بذارید که تو مطالعه گرفتار نشی. کونهو اول به امر، کونهو دوم به طلب، منهو به طلب، اطلاقهی اونم به امر. چهار تا ضمیر، دو تاش به امر برمیگرده، دو تاش به طلب برمیگرده. اگر بگی کونهو، کون الامر موضوعا للطلب، بله نخه نخه ارایت بکنید آقا. اگر شما اینی بیای بگی کونهو یعنی کون الامر، حرف ما رو عبا داری مگر از این کار، یعنی مگر حرف خودت، حرف خودت چیه؟ کونهو موضوعا للطلب. او میگه چی؟ میگه لفظ امر مشترک معنویه، وضع شده برای کلی طلب. کونهو موضوعا للطلب. برفرضم اگر اینو بگی، ما که میگیم نه ظهور داره، ولی برفرضم اینو بگی، لااقل از اینه که اون طلب منصرف است به انشائی از امر. یعنی برفرضم ما قبول بکنیم حرف شما رو، بگیم امر برای کلی طلب وضع شده، برفرضم اینو بپذیریم، ولی کونهو یعنی اون طلب انصراف داره به انشائی از امر، یعنی به امر انشائی، عند اطلاقه، عند اطلاق الامر. یعنی اگر امر اطلاق داشت و قرینه ای نداشت، منصرف است به انشائی از اون طلب. منهو برمیگرده به طلب ها، اولا ظهور داره، اون لفظ امر ظهور داره در طلب انشائی. بر فرضم حرف شما رو قبول بکنیم، بگیم ظهور نداره، مشترک معنویه، لااقل است که اون طلب منصرف است به انشائی از اون طلب، یعنی منصرف است به طلب انشائی، عند اطلاقهی. یعنی اگر یه جا امر مطلق بود قرینه نداشت، منصرف است به طلب انشائی. کما هو الحال فی خود طلب ایزن، خود طلب هم همین جوره. ما تا راجع به امر میگفتیم که ظهور داره در طلب انشائی، حالا خود طلب رو میگیم. اگر یه جایی هم شما طلب داشتی لفظ اطلب بود، اونم ظهورش در طلب انشائیه، و اگر اطلاق داشت انصراف داره بازم به طلب انشائی. ببینید ایشون میفرماد کما هو الحال، چنانچه همین طور است، لفظ طلب ایزن، یعنی لفظ طلب هم ایزن مثل امر میمونه. چطور لفظ امر؟ ما گفتیم اگر یه جایی مطلق بود منصرف است به طلب انشائی، لفظ طلب هم همین جوره، ظهور داره در طلب انشائی. بر فرضم قبول نکنی، باید قبول بکنی که منصرف است به طلب انشائی، و ذالک لکثرت الاستعمال، و این به خاطر استعماله، یعنی دلیل بر این انصراف، چون انصراف دلیل میخواد. یه وقت میگیم کثرت وجود، تو مکاسب هم داره اون اوائل مکاسب، کثرت وجود هیچ وقت دلیل انصراف نی، ولی کثرت استعمال چرا؟ زیاد لفظ امر رو استعمال میکنن در طلب انشائی، زیاد کلمه طلب رو استعمال میکنن در طلب انشائی. این کثرت استعمال امر یا طلب در طلب انشائی، این باعث میشه که بگیم اولا ظهور داره در طلب انشائی، و لااقل اگرم اون قبول نداریم منصرف است به طلب انشائی. کما دیگه سر مطلبه. فقط یه کلمه اینجا عرض بکنم، ایشون کما انه میخواد بگه، میخواد یه تشبیه بکنه، ولی خیلی نمیگم غلطه، ولی لااقلش اینی که من عرض میکنم راحت تره. به جای کما انه زیرش بذارید لکن، نمیگم غلطه با، کما انم قابل توجیه هست، من برای اینکه عبارت روشن تر باشه زیر کما انه بنویسید لکن. این یه مطلب. این امری هم که پلوشه، امر یعنی وضعیت، یه وقت ذهنتون نره به اون امری که ما داریم میخونیم، پس این دوتا رو توجه داشته باشین که فردا معطل نشین. لکن الوضعیت، ما گفتیم طلب وضعیتش اینه که اگر مطلق بود منصرف به انشائیه، لکن وضعیت در لفظ اراده به عکس لفظ طلبه. لفظ اراده اینجوری نیست، طلب گفتیم اگر مطلق باشه منصرف است به طلب انشائی، ولی اراده نه. اراده اگر جایی مطلق استعمال بشه منصرف است به اراده حقیقی. ببینیم وضعیت لکن، نه اینکه گفتیم طلب اندل اطلاق. این دو کلمه رو بخونیم برای اینکه دیگه فردا معطل این نشیم که درسمون نیمه کاره بمونه. عنایت بفرمایید، ما گفتیم بر فرد طلب اگر هم اونطوری که شما بگین ولی منصرف به طلب انشائیه. حالا میخواد بگه لکن وضعیت فرق میکنه، اراده به عکس طلبه. طلب اگر جایی مطلق بشه هم منصرف به طلب انشائیه، اما اگر اراده جایی استعمال بشه منصرف به اراده حقیقته. ببینیم میخوام بگیم وضعیت عوض میشه. لکن ما به شما گفتیم طلب اگر جایی مطلق بود منصرف به انشائیه، لکن وضعیت در لفظ اراده علا عکس لفظ طلبه. یعنی چی بر عکس لفظ طلبه؟ این ول منصرف عطف تفسیریه، یعنی منصرف و انهال اراده اند اطلاق الاراده هول ارادت الحقیقیه. خلاصه مطلب اگر جای طلب استعمال شد منصرف است به طلب انشائی، اما اراده به عکسشه. اگر یه جایی به شما گفتن اراده، این منصرف است به اراده حقیقیه، پس نتیجتاً طلب. از اینجاست که نقطه ضعف دیگه یواش یواش میخواد شروع بشه. لفظ طلب با اراده یک مفهومه، مترادفینن، اما کیفیت انصرافشون فرق داره. طلب منصرف است به طلب انشائی، اما اراده منصرف است به اراده حقیقی. تا فردا انشاءالله. آقا من می‌خواستم یه چیزی از شما سوال بکنم.
طلب حقیقی برامون آشنا نشد، یعنی چه بخوام شایعه
بدم؟
حالت درونیمون
رو
خوب
به لفظ نمی‌کشیم.
به لفظ نمی‌کشیم. حالت درونیمون
به لفظ نمی‌گی. اراده قائمه به لفظ، کیف نفسانیه. چیزی خواسته درونی می دیگه. یعنی اشاره می‌کنم به اون خواسته درونی، میگم اون خواسته درونیم طلبو. به حملش
به اعتبار معتبر نیست که لفظت منو بیاد.
چون لعنه دیگه بله قید نمیخواد، اما صیغه فعل رو نمیتونی بگی طلبون، بعد بگی طلبون حقیقی انشائی.
شما فرمودیم
که طلبه
حمله شایه.
بله انشائی حمله شایه. چرا فرق نکنه؟ حمله اولی چیه؟ الانسان حیوان و ناطق. نه مصداقا و مفهوما باید یکی باشه. خب اون خواسته قلبی من طلبون حقیقی، طلبون حقیقی خواسته قلبی من. الانسان و حیوان و ناطق دیگه، انسان هو حیوان ناطق هو هو.
پس میشه مصداق اون دیگه.
حالا من این تغییر مصداق خود خودم گرفتار کردم، شما اینو بذارید کنار، حالا مصداق رو نگید که هم کلی برد فرد بده. ببین آقا الان اینجا الان هم